صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir
فصل دوم. آن روز چند مرد مسلح را برداشتم و راه افتادیم طرف مدرسه. به نظر نمی آمد سوژه مسلح باشد، اما لازم بود که اقدامات امنیتی را به طور کامل انجام دهیم. صبر کردیم تا زنگ تفریح مدرسه تمام شود و بعد وارد حیات مدرسه شدیم. گوشه و کنار حیات و اطراف ساختمان را بررسی کردیم. جای دررویی وجود نداشت. دوتا از مأمورها را گذاشتم داخل حیات و با مأمور دیگری وارد دفتر مدرسه شدم. مدیر مدرسه وقتی ما را دید رنگ از رویش پرید. سر جایش نیم خیز شد و دهانش نیمه باز ماند. گفت: بفرمایید. گفتم: شما دانش آموزی به نام حسین علم الهدا دارید؟ که گفت: بله. گفتم: خب چطور آدمیه؟ گفت: دانش آموز سربازی رو مؤدبیه. گفتم: معلومه که دانش آموزانتون خوب میشناسید. که گفت: چطور مگه؟ گفتم: اینجا به اونا چه درسی میدین؟ درس خرابکاری؟ حسابی خودش را باخته بود. زبانش بند آمد. گفتم: ببینم آقای مدیر، حالا کجا هست کلاس این دانش آموز مؤدب شما؟ پیشا پیش راه افتاد تا کلاس حسین علم الهدا را نشان بدهد. جلوی در کلاس دکمه کتم را باز کردم. مدیر بی آن که در بزند به داخل کلاس هدایتم کرد. همه دانش آموزان بهتشان زده بود. چشم چرخاندم روی دانش آموزها. کدام یک می توانست حسین علم الهدا باشد؟ آن درس های مجرم شناسی اصلا به کارم نیامد. با آن وضعی که ما وارد شده بودیم همه می توانستند بفهمند که از کجا آمدیم. حتما حسین هم فهمیده بود. انتظار داشتم ترس را در یکی از آن 30-40 جفت چشمی که به من دوخته شده بخوانم، اما چیزی ندیدم. آیا واقعا نترسیده بود؟ یک لحظه فکر کردم نکند آن روز حسین به مدرسه نیامده باشد. از معلم پرسیدم: امروز غایب دارید؟ گفت: نخیر قربان. دوباره چشم گرداندم روی شاگردها و گفتم: حسین علم الهدا کیه؟ از جاش بلند شه. نوجوان کوچک اندامی از جایش بلند شد و چشم دوخت به چشمهایم. با ناباوری نگاهش کردم. آیا به راستی او حسین بود؟ و همین نوجوانها سیرک مصری ها را آتش زده بودند و آن بساط روز عاشورا را راه انداخته بودند؟ گفتم: ببینم پسر جان، تو حسین علم الهدا هستی؟ سوال بی خودی بود. شاید خودش هم فهمیده بود که چقدر تعجب کردم. تعجبی که بعداً به رئیس هم منتقل شد. به آرامی از پشت میزش بیرون آمد. انگار از قبل منتظر بود که دستگیرش کنیم. گفت: با من چی کار دارید؟ که گفتم: باید همراه ما بیای. خودت بهتر میدونی برای چی. و دیگر چیزی نگفت. آمدیم پایین. حسین را سوار ماشین کردیم. نشاندیمش روی صندلی عقب. دو مأمور مسلح او را در میان گرفتند و راه افتادیم طرف خانه‌شان. امیدوار بودم در آنجا مدارک بیشتری پیدا کنم. روز قبل گفته بودم اطلاعاتی را که درباره او دارند برایم بیاورند. درباره پدرش پرونده مفصلی داشتیم، اما در پرونده خودش چیزی که دندانگیر باشد دیده نمی‌شد. فقط یکی از مأموران گزارش داده بود که موقع افتتاح مسجد لشکر 92 زرهی نوجوانی را برای خواندن قرآن آورده بودند که به تیمسار جعفریان بی احترامی کرده و پیش پای او بلند نشده بود. بعد هم آیاتی از قرآن را خوانده بود که در آنها دعوت به جهاد و مبارزه شده بود. نویسنده گزارش در بخش نظریه نوشته بود: با توجه به سن کم قاری به نظر می رسد بی توجهی او به تیمسار در موقع ورودشان به مسجد را باید به حساب بچگی او گذاشت. شاید هم در آن لحظه حواسش به پیدا کردن سوره‌ای بوده که قصد خواندن آن را داشته و برای همین یادش رفته به احترام تیمسار از جایش بلند شود. اما خواندن آن آیات شاید زیاد هم تصادفی نبود، به خصوص وقتی به سوابق خانوادگی قاری توجه کنیم. حسین در طول راه بسیار آرام بود، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. وقتی رسیدی مقابل خانهشان هیچ عکس العملی نشان نداد. منتظر شد تا بگویم پیاده شد و پیاده شد. یکی از مامورها در زد. برادرش کاظم در را باز کرد. حسین را هل دادم طرف حیاط. اتاقت کدوم پسر؟ خانواده‌اش با نگرانی چشم دوخته بودند به ما. از پله‌ها گذشتیم و وارد اتاقی شدیم. حسین ایستاد کنار در. آرام بود. نگاهمان می‌کرد. وقتی دید با کفش وارد اتاق شدیم گفت: ما روی این فرش‌ها نماز می‌خوانیم. کفش‌هایتان را در بیاورید. نمی‌دانم در صدایش چه حالتی بود که برای لحظه‌ای فراموش کردم من کیستم و برای چه آنجایم. وقتی به خود آمدم که کفش‌هایم را درآورده بودم. همه وسایل اتاق را ریختیم روی یکی از فرش‌ها. لابلای کتاب‌ها را به دقت گشتیم، نوشته‌ها را زیر و رو کردیم، دفترچه‌ها را ورق زدیم، اما چیزی به درد بخوری گیر نیاوردیم. مأمورها می‌خواستند همه اتاق‌ها را بگردند، اما مانعشان شدم. معلوم بود که چیزی در خانه قایم نکردند. آرامش حسین البته این را نشان می‌داد. با خود گفتم آنقدر بچه است که حتی متوجه نیست گیر چه کسی افتاده. به زودی کاری میکنم که حتی خوابهایش را هم برایم تعریف کند. آمدیم بیرون. هوا گرفته بود. به زودی باران شروع میشد. حسین را سوار ماشین کردیم و به سرعت راه افتادیم طرف اداره. آن روز اصلا نمیتوانستم تصور کنم که این نوجوان کوچک افسانه شکست ناپذیریم را در هم خواهد شکست. خوشحال بودم که با یک تیر دو نشان زده ایم. ما دنبال عاملان ماجرای عاشورا بودیم و حالا... وقتی به اداره رسیدیم گفتم ببرنش سلول انفرادی و خودم به سرعت از پله‌های اتاق رئیس بالا رفتم. گفتم قربان، یکی از عوامل ماجرای عاشورا و سیرک مصری‌ها را گرفتیم، همان که حرفش را زده بودم. گفت میایم پایین تا ببینمش که چطور آدمی است. گفتم قربان، هنوز مشخص نشده، یا خیلی از مرحله پرت است یا خیلی از خودش مطمئن است. که گفت خب باید هرچه زودتر روشن کنی که کدامش است. گفتم خیالتان راحت، هر طور باشد میکشمش به حرف، هیچ کس نمیتواند جلوی من مقاومت کند. به هر روی راه افتادم طرف سلول حسین. از دریچه روی در نگاه کردم و دیدم نشسته روی زمین. به نگهبان گفتم او را بیاورن اتاق بازجویی. رئیس وقتی او را دید برگشت و زل زد به صورتم، انگار میپرسید آیا اشتباه نکرده اید؟ قد و قواره حسین او را هم به تعجب انداخته بود. از همین نوجوانهایی که تا به حال گرفته بودیم کم سن و سالتر بود. رئیس گفت پس تویی کسی که این همه آتیشو به پا کرده. آره؟ حسین گفت من نمیدونم از چی حرف میزنی. من گفتم خوبم میفهمی پسر جان، خوب میفهمی. ببینم فکر میکنی برای چی اینجایی؟ ها؟ که گفت نمیدونم، خب باید از شما پرسید. گفتم من زبونتو باز میکنم، تو هنو نفهمیدی که کجا اومدی. رئیس گفت اذیتش نکن، من مطمئنم کسی اینا رو گول زده. بعد از اینم که اسم محرک ها رو گفت آزادش کن که بره. من گفتم بله قربان، اما این دیگه بستگی داره به خودش، من همین الانم هم حاضرم آزادش کنم تا بره. و بعد نگاهی کردم. رئیس رفت بیرون. نشستم و سیگاری آتش زدم. در بیرون باران میبارید. صدای شر و شرش را میشنیدم. سیگارم که تمام شد گفتم خب ببینم حسین آقا از کجا شروع کنیم؟ بهتر نیست از قضیه عاشورا حرف بزنی؟ حسین نگاهم کرد اما چیزی نگفت. گفتم دگلا حرف بزن، منتظرم. که گفت منظورتون از قضیه عاشورا چیه؟ من گفتم خب خودت بهتر میدونی. که رو کرد به من و گفت من واقعا چیزی نمیدونم که بگم. گفتم خیلی خب باشه، من برات میگم. اون روز شما توهینی به اعلی حضرت کردید که تا به حال هیچ کس به خودش اجازه نداده نظیر اون رو مرتکب بشه. میتونم به خاطر همون کار بفرستمت پای چوبه‌ای دار. باورت میشه یا نه؟ که گفت
ما اون روز فقط برای امام حسین عزاداری کردیم. مگه عزاداری جرمه؟
که گفتم
تو به اون بساط میگی عزاداری؟ اون هم با اون پایانش؟
کدوم پایان؟
چرا مجسمه رو دور نزدید؟ خب مگه حتما بعد این کار رو انجام میدادیم؟ خودتو به اونا نزن پسر.
تو رسم عزاداری این شهر رو میدونی. وقتی دسته ای به سمت میدون مجسمه راه میفته و درست نرسیده به مجسمه مسیرش رو عوض میکنه، اسم اینو چی میشه گذاشت؟
من نمیدونم قربان.
که نمیدونی، کاری میکنم که بدونی.
یعقوب را صدا زدم.
شروع کردیم به زدنش. حواسمان بود که سر و صورتش را داغان نکنیم. با لگد میزدیم به پاها و دنده هایش. هر وقت که میافتاد از روز زمین بلندش میکردیم و با ضربات مشت و لگد پاسش میدادیم به هم. حسین گاهی فریاد میزد، گاهی یا حسین میگفت، گاهی لبانش را میگزید. گفتم حالا حرف میزنی یا نه؟ فکر کردی ما از چیزی خبر نداریم؟
بدبخت، نمیدونی که دوستات حرف زدن؟ ها؟ نمیدونی که ما نه تنها ماجرای عاشورا که حتی قضیه آتش زدن سیرک مصری‌ها را میدونیم؟
در آن لحظه دست از زدنش برداشتیم. زل زدم به صورتش. فکر میکردم جمله آخرم از پا انداخته باشدش. فکر میکردم به او فهماندم که دستمان پر است و بلوف نمیزنیم، اما باز هم چیزی به روی خودش نیاورد. از ناراحتی داشتم دیوانه میشدم. او را نشاندم روی صندلی. بازم نمیخوای حرف بزنی؟ و او همچنان آرام بود. مدتی نگاهش کردم. چیزی در صورتش خوانده نمیشد. آیا واقعا تصمیم گرفته بود مقاومت کند؟ گفتم به گمانم تو خودآزاری داری بچه، میخوای خودتو دستی دستی شکنجه بدی. شکنجه هم فکر کردی همین چند تا مشت و لگده؟ ولی حالا چیزی رو امتحان میکنیم که مطمئنم حتی اسمش هم نشدیدی. صندلی الکتریکی، به زوری با کارش آشنا میشی. توصیه میکنم بازم مقاومت کنی. اگه میخوای با وسایل دیگه ما آشنا بشی حتما مقاومت کن. این یکی دیگر نمیتوانست مقاومت کند. فکر میکردم به زودی حرف خواهد زد. یعقوب را صدا زدم و گفتم صندلی را آماده کن. خود آماده کردن صندلی الکتریکی مراحلی داشت که زندانی باید ذره ذره آن را میچشید. اگر یکی را به یک بار مینشاندی روی صندلی و برق را وصل میکردیم، ممکن بود قبل از اینکه بفهمد صندلی الکتریکی چیست، با کار آن روبرو شود و آب از سرش بگذارد. ولی شاهد آماده شدن صندلی بودن مقاومت را بیشتر در هم می شکست. به زندانی فرصت می داد که فکر کند و ببیند که چگونه دارند او را مثل گوسفندی که برای سلاخی آماده می کنند دست و پا می بندند. و اما حسین باز هم حرف نزد. در پایان آن روز کلافه کننده با اعصابی در هم ریخته، این من بودم که داشتم برای او اعتراف میکردم.
ما همه چیو میدونیم و فقط میخواییم ماجرا رو از زبان خودت بشنویم. دوستات مو به مو همه چیو تعریف کردن. ما میدونیم که شما به عنوان اعتراض به نمایش های سیرک مصری ها تصمیم به خرابکاری گرفتید. تو و دوستات که همین الان تو چنگ ما هستین باید بیشتر شرح موضوع کنید. فهمیدی یا نه؟
او میلرزید. از گوشه لبش خون راه افتاده بود. اما به نظر می رسید که به دقت حرفهایم را گوش می کند.
کارها رو بین خودتون تقسیم کردین. نقشه خرابکاری رو تو کشیدی. دیگران فکر نمی کردن که این کار عملی باشه. اما تو گفتی که می تونین سیرک و آتیش بزنید. ولی این کار رو باید وقتی انجام بدی که سیرک خالی باشه، تا کسی آسیب نبینه.
بعدم خودت برای شناسایی رفتی اونجا.
حتی یکی دو بار رفتی خیابون 24 متری.
ولی اونو برای نفوذ و نزدیک شدن به سیرک مناسب ندیدی. درسته یا نه؟
میخوای حتی دلیلش هم بهت بگم؟ دلیلش این بود که سینما آریا اونجاست و جلوی سینما همیشه یه عده ایستادن یا در حال ورود و خروجن. میترسیدی یکی از اونا شما رو ببینه و لوتون بده. برای همینم خیابون پشتی رو انتخاب کردی. خیابون زینبیگر رو. درسته یا نه؟
برای رفت و آمدم از دوچرخه استفاده میکردی. ظهر حادثه هم با دوچرخه رفتی.
میبینی؟ من حتی چیزای خیلی ریزی هم میدونم که خودت خبر نداری. میخوای بیشتر توضیح بدم؟ یا خودت برام میگی؟
فکر میکردم دیگر دلیلی برای مقاومت نداشته باشد. اما باز هم حرفی نزد.
حتی حسرت یک اسم را هم بر دل ما گذاشت. در روزهای دیگر روش‌ها را عوض کردیم، اما آویزان کردن از سقف و اینجور چیزها دیگر فایده ای نداشت. آنقدر به کف پاهایش کاب زده بودیم که قدش بیش از 10 سانتی‌متر بلند شده بود. در روزهای بعد برای اینکه بتواند راه برود کلی ابر در اختیارش می‌گذاشتیم تا در کفش‌هایش بگذارد. آن روز من در هم شکستم، آن هم به بدترین شکلش، به دست یک نوجوان 15-16 ساله، چیزی که اصلا تصورش را هم نمی‌کردم. چه کسی فکر می‌کرد معبری که شنیدن نامش پشت همه را می‌لرزاند از پس یک نوجوان بر نیاید؟ شاید روزهای سقوط من از همان موقع شروع شده بود و خود نمی‌فهمیدم. شاید از همان موقع باید می‌فهمیدم که افتادم رو دور بدبیاری و بدشانسی و دیگر رهایی نخواهم یافت. آنچه امروز می‌بینم نشانه‌هایش از همان 4 سال پیش آشکار بود و نمی‌فهمیدم. قاضی می‌پرسید چرا این کارها را کردی؟ و این سوالی بود که پیشتر من باید از خودم می‌کردم. امروز حتی افسوس هم فایده ای ندارد. اما آن وقتها چشم دلم کور شده بود. فکر می کردم که اگر نوجوانی ابهت شکست ناپذیریم را در هم کوبید می بایست هرچه بیشتر او را شکنجه دهم. هرچند که بدانم دیگر حرفی نخواهد زد. اینطوری شاید می خواستم طعم تلخ شکست خود را از یاد ببرم یا عقده های خود را به گونه ای سرکوب کنم. می خواستم فراموش کنم که همیشه کارآمد نیستم. میخواستم آیا بهتر نبود به جای این کار و انگیزه آن نوجوان و همسال او بیندیشم؟ چه چیزی او را اینقدر قوی کرده بود که حتی بدترین شکنجه ها هم نمیتوانست زبانش را باز کند؟ چرا در حالی که نمیتوانست سر پا بایستد خودش را کشان کشان به آب میرساند، وضو میگرفت و با آرامش میایستاد به نماز خواندن یا دعا کردن؟ چرا سعی نکردم لااقل راز این یکی را بفهمم؟ آیا از گفتن آن هم تفره می رفت؟ اصلا نمی دانم از بین آن همه زندانی چرا چهره علم الهدا این همه جلوی چشمم می آید؟ آیا به خاطر آن نگاه سنگین امروز صبحش است؟ وقتی رئیس دادگاه گفت آقای علم الهدا، ما می دانیم که شما در چند مرحله به شدت توسط متهم شکنجه شده اید، لطف کنید و مشروع ماجرا و شکنجه هایی را که توسط ایشان در حق شما اعمال شده از شرح بدهید، انتظار داشتم لبخند پیروزی را در چهره حسین ببینم. انتظار داشتم آن لحظه تاریخی که سرانجام با شکنجهگرش رو در رو شده بود، آن هم در حالی که دیگر همه قدرت و ابهت شکنجهگر از بین رفته بود و او تبدیل شده بود به موجودی ذلیل و حقیر، برق انتقام در چشمانش بدرخشد. اما حسین باز هم آرام بود. انگار همه چیز عوض نشده بود. انگار نه انگار که جای غالب و مغلوب عوض شده بود. رو کرد به رئیس دادگاه و گفت هر جور که قانون میگوید با او رفتار کنید. حتی شرح نداد که من چه بلاهایی به سرش آوردم. در صدایش نه کینه‌ای حس می شد و نه شادمانی و سروری. هیچ. دوباره همان آدمی شده بود که هیچ وقت نتوانسته بودم ازش سر در بیاورم. آنقدر آرام بود که مطمئن بودم اگر التماسش کنم یا حتی با یک خواهش کوچک از حق خودش خواهد گذشت و مرا خواهد بخشید. اما می دانستم که این کار فایده‌ای به حال من ندارد. شاکیان زیادی داشتم. و الا هیچ ابایی نمی کردم از اینکه به پای حسین علم الهدا بیافتم و خودم را بیش از پیش خار و ذلیل کنم. چیز جدیدی نبود. او با حرف نزدنهایش، با همچون سنگ بودنش قبلا مرا خار و ذلیل کرده بود. چه در دستگیری سال 53، چه در دستگیری های بعدی. در ایام انقلاب یا آن شبی که در یک اقدام مسلحانه حتی دستگیر شد. در سال 53 نمی دانم بازجوییش چند روز طول کشید. فقط همینقدر یادم هست که آخرش از دستش کلافه شدم. آنقدر که دیدنش زجرم می داد و یادم می انداخت که شکستم داده. از طرف دیگر می ترسیدم زیر شکنجه ها طاقت نیاورد و کار دستم داد. مرگ فرزند آیت الله علم الهدا چیزی نبود که راحت بشود از کنارش گذشت. اگر در شهر می پیچید که حسین به دست ساواک کشته شده است، نمی شد جلوی مردم را گرفت. احتمالا شهر به هم می‌ریخت و مردم شورش می‌کردند. برای همین هم به ناچار کوتاه آمدیم و بعد از مدتی حسین را منتقل کردیم. او را به زندانی در زند منتقل کردیم و از آنجا که 16 سال بیشتر نشد نمیشد او را به بند سیاسی یا حتی بند زندانیان بزرگسال فرستاد. برای همین او را راهی بند نوجوانان کردیم. در این بند نوجوانان بزهکار زندانی بودند، افرادی که به جرم دزدی یا قتل، دعوا و این جور چیزها زندانی شده بودند. قاطی کردن حسین با این افراد خودش میتوانست شکنجه‌ای برای او باشد. در بین این زندانیان افراد شرور زیادی بودند، افرادی که به بهانه‌های کوچک دعوا راه می‌انداختند یا از دیگران باج می‌گرفتند یا زندانی‌های ضعیف را وامی داشتند که کارهای شخصی آنها را انجام دهد. حسین با آن جسه ریزی که داشت نمی‌توانست از خودش دفاع کند. انتظار داشتیم که به زودی از دست زندانی‌های شرور آسی شود. شاید هم یک روز تقاضا می‌کرد که با پای خودش به اتاق بازجویی بیاید و همه چیز را اعتراف کند. اینطوری زحمت ما هم کم می شد. اما مدتی بعد از انتقال حسین به زندان زند خبرهای عجیبی به گوشم رسید. این خبرها نشان می داد که نه تنها حسین در آنجا مشکلی ندارد که حتی با زندانی های دیگر دوست هم شده. باور کردنی نبود. حسین با آن روحیه‌ای که داشت چطور توانسته بود با افراد شرور و بددهن دوست شود؟ لازم بود بروم و از نزدیک موضوع را بررسی کنم. روز بعد وقتی به زندان سر زدم متوجه شدم گزارش ها درست بوده و حسین بین زندانی ها از احترام خاصی برخوردار است. باور کردنی نبود. او چطور توانسته بود با آنها کنار بیاید؟ حسین آدمی نبود که از اعتقادات خود دست بردارد. پس چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا توانسته بود از بچه های شرور بند زهر چشم بگیرد؟ و برای همین هم دیگر نه تنها کاری به کارش نداشتند که حتی به او احترام هم می‌گذاشتند. با آن هیکل ریزی که داشت بعید بود که توانسته باشد چون این کاری انجام داد. با این حال از زندانبان پرسیدم در این مدتی که حسین علم هدا اینجا بوده با کسی دعوا کرده؟ و او گفت تا جایی که من میدانم نه. گفتم خب زندانی های دیگر چی؟ از او میترسن؟ که گفت نه قربان فکر نمی کنم. گفتم پس چرا اینقدر به اون احترام میذارن؟ باورم نمیشه. که او گفت والا من هم نمیدونم قربان. گفتم فقط دو روز بهت وقت میدم که سر در بیاری. تو باید از تمام مسائل داخل بند اطلاع داشته باشی. اگه نمیتونی بدونی به جات کس دیگه ای رو میذارم. خبرها چیز دیگه ای دارن به ما میگن. گفت بله قربان چشم. از همین امروز شبانه روز تحت نظر میگیریمش تا بفهمیم علت این محبوبیت چیه. هنوز روز دوم به ظهر نرسیده بود که خبر آورد. همه چیو فهمیدم قربان. که گفتم خب قضیه چیه تعریف کن. و گفت وقتی حسین با اون سرابز وارد زندان میشه هم منداش فکر میکنن خلاف سنگینی انجام داده که اونطور لتو پارش کردن. فکر میکنن باید از اون کهنه کارا باشه. اما به زودی میفهمن که حسین از جنس دیگریست. وقتی حسین شروع میکنه به قرآن خوندن، وقتی هر روز به نماز میایسته، وقتی به دیگران مهربانی میکنه، محبت میکنه، کم کم میفهمن که اون چطور آدمیه. بعد زندانبان ساکت شد. گفتم فقط همین یا چیز دیگه ای هم هست؟ سرش رو انداخت پایین و گفت نه خیر قربان. اون بعضی از زندانی ها رو به طرف خودش کشید و باورتون نمیشه که ببینید چطور حتی بعضی از بدترین زندانی های ما دارن نماز میخونن. نماز خون شدن. که گفتم ای خاک بر سرتون. و بعد فکر کردم حسین توی زندان هم دارد علمشنگه ای راه میاندازد. بعید نبود که بعد از مدتی از همین نوجوان ها هم بتواند دستی برای خودش جور کند. میدانستم که قدرت سازماندهی و فرماندهی دارد و دیگران را میتواند زیر نفوذ و فرمان خود بگیرد. نه به قضیه عاشورا اعتراف کرده بود و نه زیر بار خرابکاری سیرک مصری ها رفته بود. هرچند از حرف های نادر و عماد فهمیده بودیم که تقریبا همه چیز زیر سر حسین بودند. خونم به جوش آمده بود. بلافاصله راه افتادم طرف زندان و یک راست رفتم به سوی بند نوجوانها. نباید میگذاشتم که این بازی بیشتر از این ادامه پیدا کند. باید درس خوبی به دیگران و خود حسین میدادم. وقتی فهمیدم حسین نه تنها عده‌ای را نماز خوان کرده که حتی با آنها نماز جماعت هم برگزار میکند دیگر داشتم از خشم دیوانه میشدم. عصبانی بودم. در بند را که باز کردند گرفتمش زیر مشت لگد. آنقدر زدمش که خودم هم به نفس نفس افتادم. دیگر نا نداشتم. گفتم اینجا هم دست بر نمی داری؟ چی می خواید جون ما؟ نیم وجبی؟ با سر و صدای ما اکثر بچه های بند جمع شدم و زل زدم به صحنه.
صدا از کسی در نمی آمد. در سکوت مطلق همهشان بخ کرده بودند و نگاه می کردند. حسین افتاده بود روی زمین. به نظر می رسید توانایی بلند شدن را نداشته باشد. به نگهبان گفتم بلندش کن و دوباره گرفتمش زیر کودک. چیزی ازش نمی پرسیدم. می دانستم که جواب نخواهد داد. وقتی حسابی از پا افتاد رهایش کردم. تکیه دادم به میله ها و سیگاری روشن کردم. از بس تقلا کرده بودم در آن هوای سرد گرمم شده بود. به جای حسین خود داشتم از پا می افتادم. نگهبان داشت بلا تکلیف نگاهم می کرد. آخر سر طاقت نیاورد و پرسید قربان می خواید برش گردونم به سلولش؟ که گفتم نه کجا برش گردونی؟ تازه کارم داره با این شروع میشه. باید نشونش بدم سزای از راه بدر کردن دیگران چیه. فکر کرده اینجا مسجده. گفتم همانجا نگهش دارند و رفتم طرف سلولش تا وسائلش را بگردم. چیزهایی که پیدا کردم جالب بود. مهر، تسبیح و قرآن. قرآن را چه کسی به او داده بود؟ برگشتم طرف نگهبانهای بند و گرفتمشان زیر اخیه. معلوم شد قرآن را برادر حسین در اولین ملاقات برای او آورده. خودش سفارش داده بود. آمدم طرف حسین. چند تا چک رگباری خواباندم توی گوشش. و بعد گفتم ببرندش طرف حیات. هنوز نمی دانستم چه بلایی باید سرش بیاورم. می دانستم که زدن و اینجور چیزها فایده ای ندارد. فقط خودم را خسته می کردم. وسط حیات چشمم افتاد به یک درخت. زمستان بود. شب و هوا بدجوری سرد می شد. فکر کردم کم هزینه ترین و راحت ترین کار این است که دستور دهم او را ببندند به درخت و زیر سرما رهایش کنند. با صدای بلند طوری که همه بشنوند رو به نگهبان داد زدم. تناب، تناب برایم بیاورید. نگهبان یک لحظه گیج شد. مردک فکر میکرد میخواهم زندانی را دار بزنم و برای همین بر رو بر نگاهم میکرد. گفتم چرا ماتت برده؟ نشدی چی گفتم؟ تناب برام بیار. که گفت بله قربان، بلی آخه چرا قربان؟ چقدر تناب بیارم؟ که گفتم هرچی بیشتر بهتر. رفت و بعد از مدتی با 7-8 متر تناب برگشت. گفتم حسین را ببرد پای درخت و تناب پیچش کند. گفتم طوری او را ببندد که نتواند تکان بخورد. آن شب شاید یکی از سردترین شب‌های اهواز بود. از طرف‌های عصر باد سوزداری هم شروع شده بود. سوزی که اشک به چشم‌ها می‌آورد و نوک بینی را می‌گزید. فکر کردم سرما حسابی می‌تواند حالش را جا بیاورد. می‌دانستم فایده‌ای ندارد اما داد زدم و گفتم هر وقت پشیمان شدی می‌توانی صدایم کنی. یکی دو ساعت در زندان ماندم. طبیعی بود که حسین کوتاه نیاید. وقتی داشتم راه می افتادم طرف خانه، رئیس بند آمد جلو و گفت تا چه موقع زندانی را همانجا نگه داریم؟ گفتم تا وقتی که بمیرد. فهمید که جدی نمی گویم. بعدن شنیدم که حسین را تا نیمه شب به همان حال نگه داشتند. احتمالاً یکی دو بار بیهوش شده و باز به هوش آمده بود. بعد از آن منتقلش کردیم به بند سیاسی ها. چاره ای نبود. داشت نوجوان ها را از راه به در می کرد. بعد از آن هم در طول چند ماهی که حسین زندانی بود، گمانم 4 ماهی می شد، گه گداری می دیدمش. دیدارش همواره آزارم می داد. یادم می انداخت که ناتوانم. وقتی چشم در چشمم می دوخت، همانقدر احساس بیچارگی می کردم که حالا می کنم. در پس آن نگاه نافذ و گیرا چه بود؟ به چه می اندیشید؟ آیا می توانست پیش بینی کند که وضعیت چنین به هم خواهد ریخت؟ آیا فهمیده بود که روزی باز من و او رو در روی هم قرار خواهیم گرفت؟ در حالی که این بار من متهم هستم و آنها سوال می کنند. خیلی دلم می خواست به هیچ سوالی جواب ندهم تا ببینم چه کار می کنند. آیا آنها هم برای به حرف در آوردن از روش های ما استفاده می کردند؟ شنیده بودم که اعتقادی به این کارها ندارند. تنها کاری که با من کرده بودند این بود که وقتی بار اول دیدن حرف نمی زنم، گفتند این را برگردانید به اتاقش و تا وقتی که حرفی برای گفتن ندارد نیاوریدش. اما من نتوانستم بیشتر صبر کنم. یعنی فایده ای نداشت. آب بیش از حد از سرم گذشته بود. دیگر نمیتوانستم مقاومت کنم. آن روش های فریب و خودداری و آن آموزش هایی که در اسرائیل دیده بودیم اصلا به کارم نیامد. شاید اگر با حسین روبرو نشده بودم این مقاومت تا آخرش هم ادامه پیدا می کرد. در آن صورت وقتی گفتن این را برگردانید به اتاقش و تا وقتی که حرفی برای گفتن ندارد نیاوریدش، طبیعی بود که هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشته باشم. شاید در آن صورت سرم به این راحتی بالای دار نمی رفت. شاید. اما علم الهدا مرا در هم شکست با مقاومت خودش و من چقدر باید بدشانس باشم که در طول 4 سال بارها با او رو در رو شدم. بار آخر کی بود؟ گمانم در اوج شلوغی ها. بله، اوج شلوغی ها. آن موقعی که یکی از گشتی ها نزدیک کارون دستگیرش کرد. چیزی همراهش نبود، فقط به او مشکوک شده بودند. گویا بیش از حد به ماشین گشت نزدیک شده بود، ولی آن بار آخر نبود. یادم هست آن بار مدرکی علیه او نداشتیم و مجبور شدیم بعد از چند روز آزادش کنیم. بازداشتگاه پر بود و برای موارد کوچک کسی نمیخواست جا را اشغال کند. آن روزها سرم به شدت شلوغ بود. مرا مأمور کرده بودند که تحتوی قضیه کنسولگری عراق را در بیاورم. با وجودی که از کنسولگری به شدت مواظبت میشد، اما بعد از تبعید آیت الله از عراق در میان ناباوری ما به کنسولگری حمله شد. ما میدانستیم که مردم از دست حکومت عراق خشمگین شدند. احتمال این را میدادیم که توسط مردم عادی یا حتی گروههایی که در شهرهای مختلف خوزستان فعال شده بودند منافع عراق مورد حمله قرار گیرد. اما هیچ فکر نمی کردیم که کسی بتواند به کنسولگری خرمشهر حمله کند. آن هم در ساعات حکومت نظامی و در حالی که تعداد نگهبانهای اطراف کنسولگری بیشتر از همیشه شده بود. اما یک شب به کنسولگری در نهایت حمله کردند. آنجور که در گزارش ها آمد حمله کننده ها فقط 3 نفر بودند. آن شب ساختمان کنسولگری در آتش سوخت و هرچند به دیپلمات ها صدمه ای نرسید، اما یکی از محافظین کشته شد و دیگری مجروح گردید. حدود 5 دقیقه از شروع عملیات گذشته بود که ما مطلع این امر شدیم. نیروهای کمکی سریع راه افتاده بودند و در کمتر از نیم ساعت خودشان را به محل رساندند. اما عملیات تمام شده بود و اثری از مهاجمین نبود. فقط هر جا را نگاه می کردی پوکه می دیدی و سوراخ‌های گلوله. نگهبانی که مجروح شده بود خودش را کشیده بود داخل ساختمان و ردی از خون از خود بر جای گذاشته بود. به سرعت خیابان‌های اطراف کنسولگری را محاصره کردیم. راه خرمشهر به آبادان را بستیم. چند قایق گشتی را فرستادیم روی آب. اما هیچ نشانه ای از مهاجمین بر جایی نمانده بود. انگار دود شده بودند و رفته بودند هوا، یا آب شده بودند و رفته بودند توی زمین. من آن روز نفهمیدم که این عملیات هم زیر سر حسین بوده است. همانطور که نفهمیده بودم آن کسی که در درگیری مسلحانه جلوی خانه فرماندار دستگیر شد خود حسین بود، نه برادرش حمید. دلیل اینکه خودش را حمید معرفی کرده بود این بود که قبلا 2 بار دستگیر شده بود و می‌دانست که دستگیری 3 در حکومت نظامی برایش اعدام به همراه خواهد داشت. هرچند که همان جور هم به تنهایی کافی بود که مجرم را به پای چوبه دار ببرد. که اگر فرصت از دست نرفته بود بگذاریم. افسوس. این سیلی که راه افتاده بود خیلی زودتر از آنی که فکرش را بتوان کرد همه چیز را ویران کرد و با خود برد. حتی فرصت تصفیه حساب هم برای ما نگذاشت. تا آمدن دست و پاهایم را جمع کنم مردم ریختند و دستگیرم کردند. از آن همه ترسی که به دل خیلی هاشان انداخته بودم اثری بر جای نمانده بود. می دانستم روز انتقام فرا رسیده است و دیگر خلاصی نخواهم داشت. و حالا دلم می خواهد آن لحظه‌ای که گریزی از آن نیست زودتر فرا برسد. با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.